21 دی ماه 93 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند علی الله مقامه الشریف فصل جدیدی رو منعقد میکنه، اون فصل بفرمایید که مطلق و مقید، یعنی بحث عام و خاص رو به اذن الله تعالی تموم کردیم و وارد بحث مطلق و مقید میشیم که مقصد خامس در کفایه باشد. ابتدا تعریفی که آقای آخوند برای مطلق ارائه میدهند، می‌فرمایند که مطلق را اینجوری تعریف کرده اند: ما دل علی شایء فی جنسه. مطلق اون لفظی است، چون ما موصول است دیگه، ما موصوله، و اون چه که متصف به دلالت میشد لفظه، بنابراین می‌فرمایند ما دل علی شایء فی جنسه، اون لفظی که دلالت بکند بر یک معنایی که شیوع در جنسش داره. بنابراین مطلق در این تعریف لفظی است که چنین دلالتی داشته باشه، ما دل علی شایء فی جنسه، شایع در جنس باشد. شایع یعنی ساری، یعنی جاری، ساری و جاری در جنس باشد. مراد از جنس اینجا چیست؟ مراد از جنس حسه ای از طبیعت است. حسه ای از طبیعت که به هر وجودی از طبیعت صدق می کند. این بفرمایید که تعریفی که آقای آخوند نقل میکنند اصولیین برای مطلق کرده. خب شما ملاحظه میکنید این تعریف نه جامعه افراد نه مانع اغیار. چرا؟ به جهت این که این تعریف فقط بر نکره صادقه، چون فقط نکره است که به حسه ای از طبیعت صدق میکنه. به خاطر ای که این تعریف ما دل علی شایء فی جنسهی به اسم جنس و کلی طبیعی صادق نیست، پس بنابراین جامعه افراد نیست، چون اسم جنس و کلی طبیعی هم جزء مطلقات. مانع اغیار هم نیست، به خاطری که این تعریف بر کلمه ایو صادقه و ایو مثل اکرم، ای رجلن، کلمه ایو. خب این کلمه چیه الان؟ دالیست که شایعه در جنسش است، لکن این حرف و داخل در مطلقات نیست. مضافم به این که من و مای موصوله را هم میگیرد این تعریف، چون شایعه اون فی جنسه، من و مای موصوله را هم میگیرد، لکن نه منو نه ما و موصوله ما، نه ایو، هیچ کدوم مطلق نیست. بنابراین تعریف از یه طرف اسم جنس و کلی طبیعی را نمیگیرد که داخل در مطلقه، از یه طرف من و مای موصوله و ایو را میگیرد که مطلق نیستن. پس این تعریف نه مانع اغیار است و نه جامعه افراد است. لذا آقای آخوند می‌فرمایند این تعریف حقیقی نیست و مثل همه تعریفات که آقای آخون از اول کفایه تا اینجا هر دو تعریف داشته این تمام تعریفات رو چه میداند؟ شرح الاسم میداند، چون نه جنس دارد و نه فصل، حتی عرض خاص هم ندارد که بتوانیم به عرض خاص بگم که تمیز داده می شود. بنابراین این میشه یک شرح الاسم به نظر آقای آخون، که شرح الاسم عبارت است از تبدیل لفظی به لفظ دیگری که لفظ دوم از لفظ اول معناش واضح تر است، مثل سودانتو نبتون. این فرمایش آقای آخون در تعریف مطلق تا اینجا البته. آیا این تعریف که المطلق ما دل على شایئ فی جنسه، این حتی شرح الاسم که آقای آخون می فرمایند؟ همینجا خدمت شما عرض کنیم که این تعریف حتی شرح الاسم هم نیست. چرا؟ به جهت اینکه همینجور که آقای آخون فرمودن مانع اغیار و جامع افراد نیست، مضافند اینکه در شرح الاسم لفظ دوم شما میبایست از لفظ اول چه باشد؟ اوزه باشد، سودانت و نبتو. نبتو همه دیگه میدونن معناش چیست. بنابراین شرح الاسم اقلا اسم دوم اوزه از اسم اول است. خیلی خوب، لکن در این بله بفرمایید تعریف، اونچه که تعریف قرار گرفته است، هیچ اوزه از لفظ مطلق نیست. المطلق ما دل على شایئ فی جنسه، خود معنای مطلق که اوزه از این است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین حتی شرح الاسم هم نمی‌شد. چرا؟ چون معنای مطلق یه معنای ارتکازی است. خیلی خوب، و این معنای ارتکازی پیش همه معلوم است. پس بنابراین حتی این تعریف رو عنوان کردن که شرح الاسم درست نیست. مطلق یعنی رها. وقتی میگن زنی مطلقه یعنی رهاست، یعنی جای پای پاش بند نیست، گیری ندارد، رها. مطلق یعنی رها، یعنی یه معنایی است که سریان جریان دارد. توجه میکنید؟ خب این میشه معنای مطلق و یه معنای ارتکازی است. خب وقتی جایی نیست که معنا توقف پیدا بکنه، جریان داره، سریان داره، این میشه مطلق. خب این معنای مطلق که یه معنای ارتکازی است، این اوزه از تعریفی است که آقای آخوند میفرماید اصولیین کردن که مطلق رو گفتن ما دل على شایئ فی جنسه. خب جنس رو گفتیم مراد از جنس حسه ای از طبیعت. خیلی خوب، حسه ایست از طبیعت. بنابراین این تعریف رو حتی شرح الاسم هم نمیشه اسمشو گذاشت. بنابراین از این تعریف اعراض میکنیم و اصلا شایسته بحثم نیست که ما حالا وقتمون رو در تعریف مطلق تلف بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ مطلق در احکام شریعت موضوع هیچ حکمی نیست. خدا آقای آخوندم می فرمود که لفظ مطلق در شریعت موضوع حکمی نیست، بلکه مصادیق مطلق است در فقه که اینا احکامی برش مترتب میشه. مصادیق مطلق، نه این که بفرمایید که لفظ مطلق یا بله خود موضوع مطلق، نه، مصادیق مطلق احکامی دارد در شریعت که احکامی برای این مصادیق ذکر میشود. مثل اهل الله البیت در جمهور و امثال اینا. خب یا لکل قوم نکاح، عرضم تو لکل نیست که نبگون عمومه، دو اطلاق کلمه نکاح، لکل قوم نکاح. بنابراین بله بفرمایید که این مصادیق مطلق است که در شریعت و در فقه احکامی برش مترتب می شود و لذا اولا این است که ما مطلب رو بیاریم سر الفاظی که به اونا عنوان مطلق ذکر می شود و در معنای اونا بحث کنیم. البته برخی گفتن این تعریف مطلق ما دل علی شای انفی جنسهی، این تعریف مال جناب تفتازانی است. چرا این جور مطلق رو تعریف کرده؟ به خاطر اینکه مسلکش این است که کلی طبیعی در خارج موجود نیست، بلکه اونچه که در خارج است افرادن و حسه ها، حسس و افراد در خارج موجودند، اما کلی طبیعی در خارج موجود نیست و لذا اگر لفظ دلالت کند بر حسه معینه ای در خارج، اون میشه علم و معرفه بر یه حسه معین، و اگر حسه غیر معین باشد بهش گفته است مطلق. درست شد؟ بر حسه ای که غیر معین باشه، و لذا تعریف کرده المطلق ما دل علی شایئن فی جنسه ای، یعنی بر جنس رو گفتیم، یعنی حسه، یعنی حسه معینی نیست. اگر حسه معین باشد میشه معرفه، میشه علم. بر یه حسه غیر معین دلالت میکند، این رو گفته تعریف مطلقه. گفته شده این تعریف مال جناب تفتازانی است، وجهش هم اینه که اینجور تعریف کرد. میگم که بله، به فرض کسی بگد کلی طبیعی در خارج موجود می شود یا نمی شود، فرق نمی کنه. یعنی طرفین قضیه را که بگد، در وجود کلی طبیعی این بحث است که آیا در خارج موجود هست یا موجود نیست، این ملازمه ای ندارد که لفظ برای کلی وزن نشده باشد و لفظ برای افراد و حسس، حسه ها وزن شده باشد. حالا فرض بفرمایید کلی طبیعی در خارج نباشد، میگه چیزی که در خارج نیست شما نمیتونید برش اسم بگذارید، اسم که اشکالی ندارد، شما شریک الباری هم نیست شما برش اسم میگذارید شریک الباری، اسم لازم نیست شیئی در خارج موجود باشد تا شما برش اسم بگذارید، توجه میفرمایید؟ ولو چیزی در خارج وجود نداشته باشد قابل تسمیه است. لذا فرض فرمایید کسی زن دومی ندارد، خیلی خوب، پس زنش حوو ندارد، ولی این آقا برای حووی غیر موجود زنش یه اسم گذاشته است، سکینه خانم. خیلی خوب، و به زنش میگد سکینه خانم حق شماست، در حالی که اصلا وجود خارجی ندارد. بنابراین بودن یا نبودن شی در خارج این موجب نمیشد که لفظ را نشد برش وضع کرد. کلی طبیعی را جناب تفتازانی میگد در خارج نیست، خب نباشد، خب این دلیل نمیشد که وضع لفظ برای او نشده باشد. من الممکن کسی بگد کلی طبیعی در خارج نیست اما لفظ برای او وضع شده است، چون تلازمی بین نبودن در خارج و وضع و عدم وضع لفظ وجود نداره. علی ای حال ظاهراً صرف عمر کردن در این که یه معنای جامع برای مطلق درست کنیم وجهی ندارد، به جهت این که لغو است، چون لفظ مطلق موضوع هیچ حکم شرعی نیست و ما اصول رو میخونیم که در فقه به صورت کاربردی ازش استفاده کنیم. وقتی این در فقه اثری ندارد، پس تعریفش هم اثری ندارد. مضافاً به این که لغو معنا و مفهوم مطلق، شما گفتیم یه معنا و مفهوم ارتکازی است که عبارت از سریان و جریان باشد. بنابراین همین جور که آقای آخوند فرموده اند و بحث را انتقال دادن، منتقل میکنیم در معانی الفاظ مطلق که چه الفاظی مطلق است. این مهم. خب بنابراین میام سر معانی که گفته شده است که اینا مطلق لفظی است که معنای مطلق داره. اولی که آقای آخوند طرح میکنن اسم جنس. اسم جنس، ابتدا فرمایشات آقای آخوند رو عرض میکنم. اسم جنس مثل رجل، مرأة، شجر، حجر، توجه میفرمایید، و مانند این اسم جنس، آخوند میفرماد بلا فرق بین این که معانی اینا جوهر باشد یا عرض. جوهر که معلوم، مثل همین بفرمایید رجل و حجر و شجر. عرض مثل سواد و بیاض، یا عرضی باشد. مراد از این عرضی آقای آخوند چیست؟ بعضی گفتن مراد از این عرضی در کلام آقای آخوند، پس ببینید میگه بلا فرق بین این که این اسم جنس جوهر باشد یا عرض باشد. عرض میشه مقولات تست. بله، این مقولات عرضیه نهگانه. یا عرضی باشد. خب عرضو که گفت، عرضی دیگه چی چیه؟ گفتن مراد آقای آخون از این عرضی میتواند که انتزاعیات باشد، به خاطری که عرضی یا اعتباری، دو تا عرضی یا اعتباری داریم. یکی اعتباری عقلی است که در خارج ما به اعضا ندارد، اما منشأ انتزاع دارد، مثل فوقیت و تهدیت، مثل ابوت و بنوت. اینا در خارج نیست، لکن منشأ انتزاعش در خارج. این یک گونه اعتباری است. اعتباری قسم دوم، اعتباریه عرفیه یا عقلائیه هست. و اون اعتباریه عرفیه و عقلائیه است که حتی در خارج منشأ انتزاعش هم وجود ندارد. اوغلا اینا چه میکنن؟ اعتبار میکنن، یا عرف این را اعتبار میکنن، اما حتی در خارج منشأ انتزاع ندارن. مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل حریت، مثل رقیت. توجه میفرمایید؟ اینا حتی در خارج منشأ انتزاع هم نداره، یه اعتبار محض. ولذا قابل الغاس. شما میتونید چیکارش کنید؟ لغوش کنید. زوجیت رو لغو میکنید، میگون تا این ساعت بوده، از این ساعت به بعد دیگه نیست. میگون تا قبل طلاق بوده، از بعد طلاق دیگه نیست. توجه میفرمون؟ یا هاکذا رقیت را حکم میکنید به آزادی عبدی، یا بفرمایید حالا به وصایت باشد، به عتق باشد، به هرچی. بنابراین اینا اموری است که اعتباری عرفی و عقلایی است، منشأ انتزاعی هم در خارج ندارد و لذا قابل لغو. اما اون امور اعتباری عقلی که در خارج منشأ انتزاع داره، او قابل لغو نیست. اگر که تمام دنیا بشینن و بگن که ما دیگه تصمیم گرفتیم که سقف که در فوق است و فرش در تحت است رو القا کنیم، فوقیت و تحتیت، تمام دنیا هم تصمیم به این مطلب بگیرن، فوقیت و تحتیت برقراره چون منشأ انتزاعی است. اگر بخن این از بین برود، فرش رو باید زیر سقف بریدش بیرون یا سقف رو خرابش بکنه. مادام که منشأ انتزاع وجود دارد، فوقیت و تحتیت قابل الغا نیست. توجه فرمودید؟ و لذا اصلا داستان امور اعتباریه عقلی که در خارج منشأ انتزاع دارد، مثل فوقیت و تحتیت و عبوت و بنوت و اینا، اصلا داخله در مقولات چیه؟ داخل در مقولات تس عرضی است. توجه میکنه داخل در اونه. و لذا وقتی آقای آخون میفرماید که اسم جنس میتواند دلالت بر جوهر کند یا عرض کند یا عرضی، پس مراد آقای آخون از عرضی میشد اون مواردی که اعتبار عرفی و عقلائیه دارد و صرف اعتبار محض است و هیچ حتی منشأ انتزاع خارجی ندارد و لذا قابل الغاست. می توانید که شما چیکارش کنید؟ لغوش کنید. پس مراد آقای آخوند از عرضی اینه. خب سم به اسم جنس مطلق میگن. چرا به اسم جنس میگن مطلق؟ به خاطر اینکه ماهیت را چند گونه میتوانید شما لحاظ کنید. یه وقت شما ذات ماهیت را لحاظ میکنید که با شیء دیگری باشد، مثلا نماز که مقید به تکبیرت الاحرام است یا مقید به بقیه اجزایش باشد، بناهن بر این که اسامی عبادات وضع برای صحیح شد. بنابراین نماز مقید به اجزا، این شما لحاظ کرده اید ماهیت صلات را، در حالی که چی؟ به شرط اجزاست. این میشد ماهیت به شرط شی. یه وقت شما عدم شی رو درش لحاظ میکنید، صلاتی که مقید باشد به چی؟ به نبودن چی؟ بله، زهکی که با صدا باشد یا گریه ای که به خاطر دنیا باشد یا عدم تومنینه یا بقیه موانع صلاتی. این میشد ماهیت شما ماهیت به شرط لا. یه وقت شما ماهیت رو لحاظ میکنید، نه بود شیئی را اخذ میکنید و نه نبود شیئی را، هیچ کدومش را اخذ نمیکنید، بهش میگن ماهیت چی؟ لا بشرط. بنابراین در ماهیت لا بشرط شما لحاظ کردن یا لحاظ نکردن اخذ نشده است. خیلی خوب، این شد سه قسم ماهیت. ادعی گفتن آقای آخوند که میفرماین به اسم جنس مطلق میگن، گفتن به چه جهت؟ به اسم جنس مطلق گفته می شود. گفته اند که اسم جنس را آقای آخوند اختیار کرده است برای ماهیت لا به شرط، اما نه لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی. لا به شرط مقسمی، مقسم این سه قسمه که به شما گفتم، یعنی لا به شرط مقسمی میتواند به شرط شی یکی از اقسامشه، یکی به شرط لاس و یکی لا به شرط قسمی. گفتند که آقای آخوند اسم جنس لا میفرماید وعظ شده است برای لا به شرط مقسمی. چرا؟ چون لحاظ بود و نبود اگر بشود، این میشه لا به شرط قسمی. لا به شرط مقسمی اونیست که حتی این لحاظ بود و نبود هم درش نیست. توجه میفرمایید؟ و بنابراین میتواند که مقسم قرار بگیرد. خب اگر بگوییم که اسم جنس لا به شرط مقسمی است که میتواند هر سه ماهیت به شرط شی، به شرط لا، به شرط لا، به شرط قسمی رو در بر بگیرد، این شیوع و سریانی که در اسم جنس اخذ شده است، اینجور اشکال کردن که نمی شود که لا به شرط مقسمی باشد. چرا؟ به خاطری که در اسم جنس شیوع و سریان و جریان وجود ندارد. باز چرا وجود ندارد؟ چون شیوع و سریان و جریان یکی از دو قسم، یا استیابی است که علی نحو استیاب همه را در بر بگیرد، یا بدلی است که همه را علی البدل در بر بگیرد، یعنی یکی یکی علی البدل، یکی رد بشد، دومی، سومی تا آخر علل بدل همه رو بگیره. یا شیوع و سریان استیابی است یا بدلی است، لکن هیچ کدوم از اینا در اسم جنس وجود ندارد. شاهدش این است، شما اسم جنس رو استعمال میکنید، اسم جنس رو شما استعمال میکنید در مواردی که استیاب ندارد. سلام. در مواردی که استیاب ندارد شما اسم جنس رو استعمالش میکنید. مثلا میگون که جئنی بالماء، ما اسم جنس هست دیگه، شما میگید جئنی بالماء. خب لکن استیاب ندارد که همه افراد آب را در بر بگیره. هاکذا همین مثال همه افراد را علل بدلم در بر نمیگیرد. بنابراین این اشکال شده که اسم جنس اگر بخواهد لا به شرط بله همه لا به شرط مقسمی باشد، میبایست دلالت بر شیوع سریان و جریان داشته باشه، و این جریان و سریان در اسم جنس ممکن نیست، چون شیوع و سریان و جریان اما علی نحو استیاب است او علی البدل است، و ما اسم جنسی داریم، اسماء اجناسی وجود دارد که شیوع و سریان و جریان ندارن، لا علا نحو علل بدن و لا علا نحو بفرمایید که استیاء. بنابراین گفته اند که نمیتواند که اسم جنس به نحو لا به شرط مقسمی اخذ بشود. غایت الامر، شما اگر بخواهید استیعاب رو در این موارد اسم جنس اضافه کنید، باید استیعاب را به وسیله یک دال دیگر اخذش کنید، یعنی یه دال دیگه بیارید برای اینکه افاده استیعاب بکند. توجه فرمودید؟ خب اون دال آخر میتواند مقدمات حکمت باشه. مقدمات حکمت بیاد و دلالت بر استیعاب بکند. لکن این که به رجل، لا رجل فی الدار، یا احل الله البیع، و این که بخواهید که به رجل یا بیع بگون معنای اون چیه؟ معنای اون مهمل است و هیچ خصوصیتی درش لحاظ نشده است، حتی لحاظ و عدم لحاظ هم لحاظ نشده است، که بشد لا به شرط چی؟ مقسمی. این که شما بخواهید این رو بگون، خب بله بفرمایید که تا لا به شرط مقسمی بشد این الان تمام نمی شود. توجه کردید؟ این اشکال بر آقای آخوند شده. لا به شرط قسمی، لا به شرطی است که لحاظ بفرمایید که عدم و وجود شیء درش نشده باشه. خیلی خوب، این که لحاظ بله شده باشد یا لحاظ نشده باشد، این درش اخذ شده که لحاظ نشده باشد. در لا به شرط مقسمی همین لحاظ هم لحاظ نشد. توجه می‌فرمایید؟ و لذا قابل جمع با این لحاظات، چون الان نحوه اهمال دارید نگاه میکنید، بنابراین این میشه لا به شرط مقسمی. به آقای آخون نسبت دادن، آقای آخون وقتی میفرماید اسم جنس، مراد آقای آخون در اسم جنس لا به شرط مقسمی است. اون وقت در این لا به شرط مقسمی بخواهد معنای اسم جنس باشد، الان میگن نمیشد، اشکال میکنن برای آقای آخون. چرا نمیشود؟ به خاطری که اسم جنس استیعاب و شمول ندارد. اگر بخواهید استیعاب و شمولش رو استفاده کنید، میبایست از دال دیگری استفاده کنید. بنابراین وقتی بنا شد از دال دیگر استفاده کنید، پس خودش دلالت بر استیعاب و شمول ندارد. پس معنای او لا به شرط مقسمی نمیشد. توجه میفرمایید؟ خب چه باید گفت؟ در واقع لفظ وضع برای معنایی شده باشد، لکن نه مشروط به شمول و سریان و نه عدم آن. توجه می‌فرمایید؟ در نتیجه این میشد لا به شرط چی؟ لا به شرط مقسم. خیلی خوب، این فرمایش آقای آخوند در باب اسم جنس و نقدی که بر آقای آخوند تا اینجا وارد شد. پس در واقع اگر بخوایم کلام آقای آخوند رو جمع کنیم، میگیم آقای آخوند نسبت به اسم جنس میفرماید که اسم جنس اطلاق میشود بر ماهیت لا به شرط مقسمی، که خود ماهیت لا به شرط مقسمی به اقسام ثلاثه قابل قسمت است. ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا، ماهیت لا به شرط قسم. درست شد؟ لکن این ماهیت به انزمام عدم الاستیعاب و البدلیه. توجه می فرمایید؟ پس ماهیت لا به شرط مقسمی است، اما استیعاب ندارد، بدلیت هم ندارد. شاهدش به خاطر اینکه شما صحیح است اسم جنس رو استعمال کنید بر فرد واحد. اگر صحیح است اسم جنس رو بر فرد واحد استعمال کنید، بنابراین فرد واحد که استیعاب ندارد، که فرد واحد که بدلیت ندارد، که چون صحیح است استعمال کنید اسم جنس را بر فرد واحد، وقتی اسم جنس بر یک نفر قابل اطلاق است، توجه میکنید، بنابراین با اطلاق اسم جنس بر فرد واحد معلوم می شود که چی؟ معلوم می شود که در اسم جنس سریان و جریان نیست، شمولیت نیست، استیعاب و بدلیت نیست. چون صحیح است اسم جنس حقیقتاً و بدون اینکه استعمال مجازی باشد بر فرد واحد اطلاق بشد، و در فرد واحد استیعاب و بدلیت نیست. خب حالا وقتی این لحاظ، یعنی حتی استیعاب و بدلیت هم لحاظ نشده است در اسم جنس، چرا؟ به خاطری که این لحاظ هم حتی لحاظ نشده، چون لحاظ موتن شی را چی کارش میکند؟ چون لحاظ موتن شی را میبرد به ذهن، چون شما باید شی را در ذهن تصور کنید تا بتونید برش لحاظ کنید حالات مختلف. به خاطر اینکه همه لحاظات در ذهن قرار میگیرد. خیلی خوب، اما صدق اسم جنس در ذهن نیست، صدق اسم جنس در چیه؟ در خارج است. در خارج شما بر اشیاء خارجی میگون لا حجر و لا شجر و لا رجل فی الدار، توجه میفرمایید، و هیچ گونه مسامحی و تجوز و مجازیتی هم درش نیست. بنابراین حتی خود این لحاظم مورد لحاظ قرار نگرفته است. درست شد؟ بنابراین اسم جنس رو نظر آقای آخوند میشد ماهیت لا به شرط مقسمی، که در ماهیت لا به شرط مقسمی حتی لحاظات هم مورد لحاظ قرار نگرفته است. توجه می‌فرمایید؟ حتی لحاظات هم مورد لحاظ، چون اگر لحاظ مورد لحاظ قرار بگیره، موتن لحاظات ذهن است و شی میشد که در ذهن مورد در واقع لحاظ قرار گرفته. شما اسم جنس رو در خارج اطلاق میکنید بدون مجازیت. اگر اطلاق جنس در ذهن باشد، پس در خارج بخواد اطلاق بشه میشه مجاز. لکن اسماء اجناس رو شما در خارج استعمال میکنید. توجه فرمودید؟ بنابراین اسماء اجناس رو نظر آقای آخوند می شود لا به شرط مقسمی، که حتی لحاظ هیچ کدوم از این تقسیمات درش نشده است، حتی لحاظ نشده. ببینید لا به شرط قسمی با مخصمی این فرق رو داره. در لا به شرط قسمی شما لحاظ چه می کنید؟ این رو می کنید که آیا به شرط شیء است؟ می گون نه. آیا به شرط لاست؟ می گون نه. یعنی لحاظ شده است عدم اشتراط به شرط شیء و به شرط لا بودن. در جمله که این دوتا مطلب لحاظ نشده است. این میشه لا به شرط قسم. در لا به شرط مقسمی همین لحاظ هم لحاظ نشده است. یعنی فرقش با لا به شرط قسمی اینه که در لا به شرط قسمی این لحاظ وجود دارد، این لحاظ لحاظ شده است. در لا به شرط مقسمی حتی این لحاظ هم لحاظ نشده است. بنابراین شما اسم جنس رو استعمال میکنید در خارج و هیچ چی، هیچ مجازیتی هم نیست، چون موتن لحاظات ذهنه. و اگر که بنا بود لا به شرط قسمی باشد، در لا به شرط قسمی لحاظات اخذ شده است ولو عدم لحاظ اخذ شده باشد. خیلی خوب، عدم لحاظم لحاظون. وقتی که موتن لحاظات ذهنه، پس اسم جنس وضعش برای ذهنه. بخند در خارج استعمال کنید میشه تجوز، لکن شما اسماء اجناس رو در خارج استعمال میکنید، مجازیتی هم در کار نیست. توجه فرمودی؟ بنابراین این یه نکته که میبایست شما اسم جنس اطلاق میشد بر ماهیت چی؟ ماهیت لا به شرط مقسمی، یعنی ماهیت مهمله، یعنی ماهیت مبهمه، اهمال دارد، ابهام دارد. توجه می‌فرمایید؟ خب، و لذا وقتی ماهیت مهمله شد، حتی می‌توانید شما او را استعمالش کنید در مورد یه فرد. در مورد یه فرد از شما میپرسد آیا زید در خانه است؟ شما میگون لا رجل فی الدار. حتی استعمالش میکنید در مورد یه فرد، مانعی نداره. چرا؟ چون ماهیت مهمل است. ماهیت مهمل صادق است بر یه فردم اطلاقش، چون اونم ماهیت دیگه. چون مهمله، چون مبهمه، تجربه هیچ لحاظی درش نیست. این نظر آقای آخوند در مورد اسم جنس. پس میبینید اسم جنس رو نظر آقای آخوند بر خارج استعمال میشد بدون تجوز، چون هیچ لحاظی درش نیست و لحاظات متنش ذهنه. این حتی لحاظ عدم لحاظ هم درش نیست. خیلی خوب، این و علاوه بر این چون ماهیت مهمله و مبهمه هست، بر یه فردم قابل صدق. و وقتی شما برای یه فرد استعمالش کنید، دیگه در مورد اون فرد یه فرد دیگه، یکی که نه چی داره، استیعاب داره، نه چه داره، نه علا نحوه بدلیت، یعنی شمول و جریان در مورد یه نفر صادق نیست. بنابراین حتی میتواند شمول نداشته باشد، جریان نداشته باشد، استیعاباً و بدلیتاً الان بر هیچ کس دلالت نکند و تجوز نیست و مجاز نیست. هاکذا بر اشیاء خارجی شما اسماء اجناس را استعمال میکنید. و لذا نظریه آقای آخوند در باب اسم جنس این شد، لا به شرط مقسمی است که حتی هیچ لحاظی درش نیست، حتی عدم لحاظ هم لحاظ نیست. بنابراین میشد ماهیت مهمله مبهمه. این نظر آقای آخوند در مورد اسم جنس ببینیم آقای نایینی چه می فرمایند انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله و سلم.